أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأراضين. بلان و علا اعدائه مجمعین. بحث در این مسئله بود که مرحوم سید فرمودند اگر معونه از جنس اموالی باشد که با مصرف کردن از بین نمی رود، اگر این کالا، این معونه که مانند فرش و ظروف و امثال این وسائل که از بین نمیرن، بعدن هم احتیاج باقی باشه، اون بحثش گذشت که اون خمس نداره. اما اگر نه، بعدن استغنا حاصل بشه، طوری بشه که دیگه واقعا دیگه به این کالا نیازی نداره، فرض فرمایید که فرش داشته، موکت داشته، الان فرش خریده، یه موکت ها را جمع کرده یا فرش قدیمی را جمع کرده، اصلا دیگه بهش نیازی ندارد، نیازش رفع شده به این کالا. آیا پس از رفع نیاز خمس بهش تعلق میگیرد یا نه؟ در اون زمانی که معونه بود خمس نداشت، الان دیگه کلن رفع نیاز شد، آیا خمس به این تعلق میگیرد؟ جزء فواید حساب میشد؟ بگیم که این یه فایده است که الان به دستش رسیده، حالا تا آخر سال اگر باقی بمونه خمسش باید بدهد. آیا این طوری هست یا نه؟ این خمس نداره چون اول معونه بوده. مرحوم سید فرمودن احتیاط واجب این است که خمسش باید بدهد، در صورت استغنا احتیاط واجب این است که خمسش را بدهد. از صاحب جواهر هم نقل شده که ایشون هم این نظر را تقویت کردن به نوعی، یعنی مائل به این نظر هستن که خمسش را باید بدهد. اما در مقابل بزرگان دیگر مثل مرحوم حضرت امام رضوان الله علیه، آقای خویی رضوان الله علیه و خیلی از بزرگان دیگر از معاصرین غیر معاصرین، نه قائل هستن که خمس ندارد. حتی صاحب مستند، بله، آیت الله عظم مکارم، خیلی از این بزرگان قائل هستن که در این صورت که استغنا حاصل شده خمس ندارد. آی خوی رضوان الله علیه که فرمودن این خمس ندارد، وجوهی را ذکر کردن. برخی از این وجوه در اون مسئله 63 گذشت و برخی هم اینجا ذکر شده. ما این وجوه را باز دوباره عرض میکنیم که به چه وجوهی میشود استدلال کرد برای عدم وجوب خمس در صورت استغنا از این معونه. وجه اولی که در اینجا آقای خویی رضوان الله علیه مطرح کردن، فرمودن که به خاطر اینکه اینجا الخمس بعد المعونه، اینجا صدق کرده و وقتی معونه صدق کرد یه کافیه، یک بار که صدق کرد دیگه این حکم بر این آمد، یه این حکم از این رفع نمی شود. بعد فرمود چطور؟ الخمس بعد المعونه اینجا را گرفت، وقتی گرفت یعنی میگه خمس بعد المعونه، خب اینم چی است؟ معونه بوده دیگه، این معونه است دیگه، وقتی معونه بود، اون زمانی که معونه بود، الخمس بعد المعونه اینجا را گرفت که این را بذار کنار دیگه، این متعلق خمس نیست، چون معونه صدق کرد و حکم شد که این خارج از خمسه، دیگه دوباره دلیل نداریم که این وارد خمس بشود. همون صرف حدوث عنوان معونه کافی است برای اینکه این حکم از این برداشته بشود. ولی این بیان قابل اشکاله، به چه جهت قابل اشکاله؟ به این جهت که ما یه قاعده داریم در فقه که الاحکام تابعه للعناوین، حکم تابع عنوانه، یعنی هم حدوثن هم بقائن، تا اون عنوان هست حکم هم هست، عنوان رفت حکمش هم میره. عنوان موضوع در مرتبه علت نسبت به حکم، معنا ندارد که اون موضوع از بین برد باز حکمش ادامه داشته باشه. پس این فرمایش خویی رضوان الله علیه، علامه خویی رضوان الله علیه، از این جهت اشکال پیدا میکنه که الاحکام تابعتون للعناوین، باید عنوان باشه تا حکم باشه. لا یقال، که ما در برخی از موارد داریم که همون حدوث و عنوان کافیه برای اینکه حکم هم حادث بشود هم باقی بماند. در بحث مشرق گذشت دیگه که امامت برای کسانی است که ظالم نباشه، ولو این کلام فعلا ظالم نیست، قبلا هم ظالم باشد کافیه برای اینکه دیگه حکم امامت بر او مترتب نشود. لا ینال عهد الظالمین، در این آیه ائمه ما به این آیه استناد فرمودن برای اینکه بفرمایند که این امامت شامل کسانی که یک دوره از زندگیشون بت پرست بودن، مشرک بودن، که این شرک لظلم عظیم، شامل اونها نمی شود. خب گفته شد آقا مشتق حقیقت در متلبس و اینکه الان ظالم نیست، جواب داده شده که گاهی طوری هست که حدوث و عنوان کافیه برای حدوث و حکم و بقاش، و این از اون موارد هست. حدوث ظلم کافی است که این دیگه لیاقت امامت را نداشته باشد، هم حدوثن هم بقاش. و یا مثلا فرض کنیم مثل سارق که فقط و عیدیهما السارق و السارقه فقط و عیدیهما، از در سارق در حین سرقت که قطع نمی کنه، قبلا سرقت کرده دیگه، الان دیگه این حکم برش باره، همون حدوثش کافیه برای، همچنین در قاتل و غیر از این، غیر از اینها از عناوین، همون حدوثش کافیه که حکم هم حادث بشود هم بقا داشته باشد. اصلا ممکنه مرحوم آقای خویی بفرماین که این مورد هم از اون موارد، وقتی معونه صدق کرد دیگه حکم خمس ازش برداشته شد حدوثن و بقائن، ولو این که دیگه از معونه بودن خارج بشود. ولی ظاهرن این جواب از این جهت اشکال پیدا می کند که در اون مواردی که ما قبول داریم اونجا یک قرینه هست، و الا قاعده چی هست؟ الاحکام تابعتون للعناوین، حکم تابع عنوان است، هم حدوثن هم بقائن، الا ما خرج بالقرینه، یه قرینه عامی باشه از قبیل تناسب حکم موضوع، مسئله امامت تناسب حکم موضوع اختزا میکند که حدوثن هم نداشته باشه این ظلم را. اگر تناسب حکم موضوع طوری است که از آن استفاده شد که حدوث و عنوان کافیه برای اینکه حکم هم حادث بشود هم بقا داشته باشد، بله اونجا قبول. اما در این مسئله معونه ما دلیل نداریم که اینجا تناسب و حکم اختزا می کند که حدوث و عنوان معونه بودن کافی باشه برای اینکه دیگه حکم خمس ازش برداشته بشود ولو بقائه هم دفرادی. در اون موارد بله قرینه عامه هست، تناسب و حکم موضوع اختزا می کند، معمولا حد را در حین سرقت که جاری نمی کند یا امثال موارد داد فرمودید. پس بنابراین چون قرینه اینجا نیست، این بیان اشکال پیدا میکنه. این وچه اولی که شون فرمودن برای اینکه بفرماین که حالا که یه دوره معون صدق کرد کافی است، این بیان اشکال پیدا میکنه. وچه دومی که ایشون مطرح فرمودن که موضوع خمس صدق فائده است، و اگر فائده در یه جای صدق کرد بله اونجا خمس هم واجبه، الخمس فی کل ما افاد الناس. در فرمودید یاد اون آیه کریمه که و علم انما غنمتم من شیئن، باید صدق غنیمت یا چی بشد آقا؟ فایده بشود. بعد آقای خویی میفرماین که در این موارد که این مالکین آقا تهیه کرد، اون روزی که تهیه کرد درسته فایده صدق کرد، ولی اون زمانی که فایده صدق کرد قطعا مشمول حکم خمس نشد. بعدن که اون این مال باقی ماند الان دیگه بهش فایده نمیگن، فایده چون امر حدوثیه. در فرمود بیانشون چیه؟ میفرماین که موضوع حکم خمس فایده است و فایده عنوان حدوثیه. در اون زمانی که این عنوان صدق میکرد معونه آمد جلوش گرفت، الان دیگه فایده صدق نمیکنه. الان نمیگن آقا به 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 شما یه فایده ای داری ها، الحمدلله مثلا یک فرشای کهنه ای داری که مثلا گذاشتی کناریه، این فایده است مثلا. اینو فایده نمیگن، فایده اون روز اول بود که چی آقا؟ معونه آمد جلوش گرفت، الان یه فایده نمیگن. فایده چرا؟ برای اینکه فایده عنوان حدوثی هست. این بیان دوم شد. این بیان دوم هم باز قابل اشکال هست، برای اینکه در عرف ما موارد داریم که بقاءً هم فایده صدق می کند. مثالش کسی است که رفته به جای خرید اجاره کرده، یه چیزی را به جای اجاره یه چیزی را خریده، قسطش را میپردازه مثلا. بعد از اینکه قسطش تمام شد میگن که اون اول هنوز کنه مالش نشده بود دیگه، بعدن میگید آه شما الحمدلله باز یه چیزی دستمون موند مثلا، یه چیزی. ببینید اون اول پول میداد، حالا اجاره میکردن پول میداد، قسطی هم خریده بود چیه پول میداد، فرق نمیکرد. ولی در اتمام کار فرقش با مستأجر پیدا میشود. مستأجر چیز دستگیرش نیست، ولی این آقا چیزش دستگیرش هست. میگن که بله شما با اون آقا فرق، شما عاقلانه کار کردی، الان دستت یه چیز مونده. بس ادامتن فایده صدق میکند، در ابتدا نه، در ابتدا که انه ممکنه فایده صدق نکنه. یعنی موارد ما میتونیم نقض بکنیم به ایشون که این طوری نیست که فایده همیشه حدوثی باشه، نه، فایده ممکنه بله بقایی هم صدق بکند. حالا مواردش شما خودتون محاسبه بفرمایید، یه مواردی ممکنه در ابتدای حدوث فایده نگن ولی استدامتا فایده بگن، دستش بمونه یه چیزی، یه نوعی فایده است دیگه، بالاخره دست ما یه چیزی موند. خب این هم راجع به وجه دومیشون که ظاهرا این وجه هم قابل جوابه. وجه سوم، برخی استدلال کردن به سیره، گفتن سیره متشرع را ما اگر ملاحظه بکنیم ببینیم که در این مواردی که معونه بوده قبلا دیگه بعدا خودشو نمیپردازن. خب ما اینو خریدیم برای نیاز، حالا کهنه شده بیاییم خودشو بپردازیم؟ نه، خودشو پرداخته نمیشود. استدلال شده به سیره، و اگر سیره ثابت باشه این بحث خیلی خوبیه، ولی در اثبات سیره اشکال هست. واقعا این سیره هست بتونیم ما اثبات کنیم که از زمان ائمه اطهار علیهم السلام چنین سیره بوده که اموالی که معونه بودن بعدن رفع نیاز شده خمسش پرداخت نمی شده. این سیره اثباتش مشکله. در فرمودید خب
نه
نیست دیگه، در روایت چون چیز نیست،
خودش معیده سیره گفتشنده نیست.
نه، چون این معلوم نیست که خیلی مورد ابتلا بوده باشد و که همه باید حتما میپرسیدن، نه، موارد خیلی کم پیش میاد که اول نیاز باشه، مثلا چراغ نفتی تهیه کرده بوده، برق بیاد دیگه چراغ نفتی رو بذاره کنار. این که همیشه چنین چیزی پیش نمیاد، معمولا آدم یه چیزی نیاز داره تا آخر عمر از اون استفاده میکنه. نت فرمود فیل جمله بله عرض میکنم دیگه. حالا ببینید سیره، اگر بتونید شما وجودش اثبات بکنید از یه راهی و هر بیانی، اگر بتونید اثبات بکنید خیلی خوب، ولی آیا واقعا میشود با این بیانهایی که مثلا حالا حضرت علی مطرح میفرمایید وجود سیره متشرعه را اثبات کرد، اذعان کرد که در زمان ائمه بوده و ائمه هم امضا کردن چیزی نفرمودن، و به این مشکل است. سیره های مستحدثه را ما قبول نکردیم، سیره های مستحدثه را عرض کردیم که اونایی که اصلا حجیت نداره. خب بعد میماند بحث وجه پنجم. وجه پنجم را میشود به این روایات تمسک کرد، روایاتی است در باب زکات. در این روایات شریفه کنه استفاده می شود که اصلا این موارد، مواردی که لوازم زندگی است، اصلا اینا مال نیستن. وقتی مال نباشن یه فایده هم صدق نمی کند دیگه اینها. ببینید روایت را، ما رواه الکلینی و شیخ صحیح، سندش هم صحیحه، ان عمر ابن عزینه ان غیر واحد ان ابی جعفر و ابی عبدالله علیهم السلام از امامین و همامین، انهما سئلا ان الرجل له دار و خادم او عبد. یک کسی منزلی داره، خادمی داره، عبدی داره، ایقبل الزکات، میتونه زکات استفاده کند؟ قالا نعم ان الدار و الخادم لیس بمال. اصلا خانه و خادم اینها مال حساب نمیشه، اصلا اینها را جزء اموال شما، جزء دارایی فرد حساب نکنید اینها را. خب وقتی جزء دارایی نباشد به طور کلی، یعنی ولو به جهت اینکه روایات فرموده اینها مال محسوب نمیشود از باب حکومت، نفی شد صدق مال، قطعا فایده هم صدق نخواهد کرد، قطعا موضوع برای خمس نخواهد بود. روایات دیگری هم در این باب زیاده، باز از امام موسی بن جعفر علیهم السلام، قال سألت عن زکات ایو اتاها من له الدابه، قال نعم و من له الدار والعبد فإن الدار لیس نعدها من بمالین. ما اینها را مال نمیشماریم. استن روایات عرض کردم متعددی هست در باب زکات، البته اینها مطرح هست. خب بله، یقول سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول تحل الزکات صاحب الدار والخادم لان ابا عبدالله علیه السلام لم یکن یرد دار والخادم شیئن. از اینا را چیزی نمیشمرد، اینا اصلا قابل حساب نیست که بگید آن داراییه. ما رواه شیخ عن اسماعیل ابن عبدالعزیز عن ابی قال دخلت انا و ابو بصیر علی ابی عبدالله علیه السلام خدمت امام جعفر صادق وارد شدیم، فقال له ابو بصیر ان لنا صدیقا، ما یه دوستی داریم، و هو رجل صدوق، آدم راستگویی هست، یدین الله به ما ندین و به، اون هم شیعه هست، همون دیانتی داره، همون دینی را داره که ما همون دین را داریم، یعنی شیعه هست. بله، فقال من هذا یا ابا محمد الذي تزکیه. امام فرمود که ای ابا محمد، که این شخصی که شما تزکیهش میکنی، تعریفش میکنی کیه؟ بله الا تزکی تزکی یعنی اون تعریف کردن و بساطه. فقال العباس ابن ولید ابن سبیه فقال رحم الله الولید ابن سبیه ما له یا ابا محمد قال جولت فداک له دارون. بله فقال عباس ابن ولید ابن سبیه، عباس ابن ولید گفت ابن سبیه، یعنی اون فردی که ما تعریف کردیم اینه. فقال رحم الله الولید ابن سبیه، امام فرمود که خدا بهش رحم کند، ما له یا ابا محمد، چی داره مثلا چه حالا. قال جعلت فداک له دار، منزلی داره تسوا 4000 درهم که ارزشم این مقدار است 4000 درهم، و له جاریه و له غلام یستقی علی الجمل کل یوم ما بین درهمین الى 4 سوا علف الجمل و له ایالون اله ان یاخد من الزکات. عبد داره مثلا امکانات داره، آیا حق اخذ زکات دارد؟ قال نعم. قال و له هذه العروض، میپرسه که این اموال را داره، عروض همون کالا، این کالاها را داره اینا طوریه. فقال یا ابا محمد فتعمرنی ان آمره ان یبیع داره، به من میگی که بگم خانش بفروشه خرج زندگیش بکند. بله و هی عزه و مسکت رأسه، این باعث آبروی او هست، مسکت رأسش اونجا متولد شده. او یبیع جاریته التي تقیه الحر والبرد، جاریه را بفروشد و تسون و چه، بله اون جاریه آبروی رو حفظ میکند، جاریه را بفروشن همه میفهمن که این دیگه هیچی نداره. بله و وچه ایاله، او آمرو هن یبیع غلامه و جمله، یا این که میگی مثلا بگم که غلامش بفروشه یا جملش بفروشد. و هی معیشته و قوته بل یأخذ زکات و هی له حلال و لا یبیع داره و لا غلامه و لا جمله. خب این روایات هم که انا در این صدد هستن که این اموال اصلا حساب نمیشن اینها، دست فرمودید. خب ظاهرا استدلال به این روایات خوب است در مورد مواردی که اون معونه از معونه بودن در نیاد، اما بحث ما در جایی است که از معونه بودن به کلی خارج شده است. بله اگر از معونه بودن در نیاد، این روایت میفرماید اصلا اینا مال نیست، اینها را شما به حساب نیارید که این آقا دارایی داره، چطور زکات بخوره، چطور مثلا استفاده کنه از بیت المال و اینا چطور استفاده بکنه. اما نه، فرض ما در جایی به طور کلی اینها از معونه بودن در آمده، اینها در این روایات فرض نشده، مگر اینکه بفرمایید که در این روایات بفرماید این حافظ آبروی او هست. و اگر بخواد این شخص مثلا اون ولو اون معونه های قبلی را ببرد بازار به هر راضی بذارد به فروشت، ممکنه یک نوع کسر شعنی براش پیش بیاد، مثلا که اینها را داره میفروشه، اینهایی که این اموار معمولا افراد نمیفروشن نگه میدارن، داد فرمودید. خب مگر از اون جهت، و الا خود این روایات دلیل بر ما نهنفی نخواهد بود، داد فرمودید. وچه بعدی که در مقام فرموده و آی خویی این وچه را در اینجا مورد تأکید قرار داده، اون وجوه قبلی که عرض شد، ایشون در جای اون وجوه را مطرح کردن که از معونه بودن در نیاد، برای سالهای بعد هم بماند، ولی اگر از معونه بودن در بیاد، این وجه اخیر را ایشون مطرح کردن. فرمودن که ما اینجا دو نوع دلیل داریم، یه دلیل عام داریم، فرماید الخمسو فی کل ما افاد الناس، این عامه. یه مخصصی داریم که در برخی از روایات وارد شده، اون چی هست؟ الخمسو بعد المعونه، معونه از اون افاده خارج می شود، این مخصصه دیگه. می فرماین شما نگاه بفرمایید در اینجا چهار احتمال مطرحه که یک عام می داریم، یک خاصی داریم، یه اکرم العلماء داریم مثلا، و یک خاصی داریم لا تکرم الفساق من العلماء. خب یه اوفو بالعقود داریم که میگه عقد لازم هست، و یه دلیل داریم که میفرماید اگر مغبون شدی نه لزومش از بین میرود. دلیل مخصص میاد میگه که نه وفای به عقد در صورتی که مغبون شدی نه لازم نیست، میتونی فسخ بکنی. خب در این موارد که یه عام میداریم یه خاصی داریم، میفرماید چهار احتمال هست، یا هر دو هم عام هم خاص از معنی هستن، یعنی علاوه بر این که افراد را در نظر میگیرن زمان را هم در نظر میگیرن، زمان مفرده، مفرد حکمه. میگه که اکرم العلماء یعنی اکرم کل عالم فی کل یوم، اینطوری بفهمیم. اگر اکرم کل عالم بفهمیم میشد عموم افرادی، اما اگر اکرم کل عالم فی کل یوم بفهمیم این میشه چی؟ عموم ازمانی. یعنی هر روز یک وجوب اکرامی دارد که غیر از روز دیگه است. مثلا فرض کنید که در ماه رمضان اینطوریه، 30 روز که ما روزه واجبه عموم ازمانیه، یعنی هر روز یه وجوب داره. حالا در وسطش یه چند روزی مرض شد، وجوب روزه افتاد، اون بقیه ایام سر جای خودش هست، اون عموم سر جای خودش هست. چرا؟ برای اینکه عموم چی بوده؟ ازمانی بوده. عموم ازمانی خصوصیت را داره که اگر یه مقدار از اون افراد را در یه زمانی تخصیص زدن، باز بعد از اون زمان تخصیص رجوع میشد به اون عموم ازمانی، چون گفته بود اکرم کل عالم فی کل یوم، هر روز خودش یه حکم مستقلی داشت. خب پس بنابراین یه وقت این است که هر دو عموم ازمانی داره، یه وقت نه هر دو عموم افرادی هن، اصلا به زمان کار ندارن. و دو تا احتمال هم این است که عام عموم ازمانی باشد خاص عموم افرادی باشد، یا عام عموم افرادی باشد خاص عموم ازمانی باشد. در این چهار صورت شما می فرمایند باید ببینیم کجا شما می توانید به عام رجوع بکنید، باید ببینیم کجا شما می توانید به عام، چون این آی خویی میفرماین بعد از اینکه خاص آمد دیگه رجوع به عام نمیشود. عام چی بود؟ الخمس فی کل معافات. میفرماین ببینیم در این چهار صورت در کدوم صورت شما میتوانید به عام چیغا رجوع بکنید بعد از اینکه تخصیص آمد. حالا شک میکنید بعد از این تخصیص باز حکم مخصص را باید ادامه بدیم یا رجوع بکنیم به عام؟ میفرماین در اون صورت اولا، صورت اولا که هر دو عموم ازمانی هستن، بله اونجا قبول داریم. گفته بود که اکرم کل عالم فی کل یوم، بعد گفت لا تکرم الفساق مثلا فی ایام خاصه، اینم عموم زمانی بود به این معنا در خاص، یعنی ایام خاصه را در نظر گرفت. بعد از اون ایام خاصه رجوع میکنیم به عموم عام. پس اگر ما نحن فیه ما، اگر هر دو عموم ازمانی بود، یعنی هم عام ما ازمانی بود، فی کل یومن، فی کل فردن، فی کل یومن، در هر فایده ای در هر روزی چی آقا؟ خمس واجب بود. از اون طرف خاص آمد گفت که اگر معونه شد در اون زمان معونه، در اون زمانی که معونه هست، در اون زمان خمس واجب نیست. و وقتی اون زمان را برداری شک بکنید آیا استصحاب حکم مخصص می شود یا رجوع می شود به عام، رجوع می کنید به عام چون دلیل لفظی دارید دیگه، دیگه اینجا جای استصحاب نیست. خاص زمان خاص را استثناء کرد، دقت فرمودید؟ عام همه ازمنه را در بر می گرفت، اون زمان خاص را بردارید شما نمیتونید استصحاب حکم مخصص بکنید، بلکه رجوع میکنید به چی آقا؟ به عموم عام. فقط این صورت هست که شما میفرماین حرف کسانی که میگن این از معونه بودن که در آمد دوباره ما باید رجوع بکنیم به وجوب خمس، اگر این طوری باشه دلیل خمس، بله فرمایش شما صحیحه، دلیل خمس مفادش این باشه که یجب الخمس فی کل فائده فی کل یوم، اون موقع معونه بودن در یه ظرف خاصی در یه زمان خاصی اسنا شده بود، بعدا رجوع میکنیم به عموم، ولی فرمان این طوری نیست. بعد فرمودید چون این طوری نیست قطفر عموم زمان عموم ازمانی نیست در طرف یجب الخمس، عموم ازمانی نداریم و لذا رجوع می شود به همون به اصطلاح حکم مخصص. در سه صورت بقیه حکم مخصص رجوع می شود. صورت هر دو افرادی باشن رجوع می شود به حکم مخصص، به حکم مخصص. بله، عام ازمانی باشد، خاص افرادی باشد، باز رجوع می شود. عام ازمانی باشد ولی خاص افرادی باشد، بعضیشون می فرماین که چون تخصیص زائد لازم نمیاد رجوع می کنیم به حکم مخصص. بله، ایشون البته در اونجایی که عام افرادی باشه، خاص ازمانی باشه، می فرماین که انه اونجا دیگه رجوع می کنیم به اصول عملیه، باز اصل عملیه مخزاش عدم وجوب خمسه. خلاصه در این چهار صورت حرف شما فقط در یه صورت صحیحه، اون صورت هم مطابق با ادله نیست. مفاد ادله الخمس فی کل ما افاد، الخمس فی کل ما افاد کل یوم نیست. تا فرمایش شما صحیح باشد رجوع بکنیم به وجوب خمس، و چون چنین نیست باید رجوع کرد به دلیل مخصص. این بیان آقای خوی رضوان الله علیه. ببینید عبارتشون رو هم یه مقدارش وقت گذشت. بعد دیگه الحمدلله رب العالمین.